یک ویژگی این اعتراضات این هست که به جای اینکه جنبش های دیگر یا اعتراضات دیگر معمولا به تدریج شروع میشن، در دامنه رشدشون میتونن رادیکالیزه تر بشن و توقعاتشون رو بالاتر ببرن، این بار دیدیم از همان نخستین لحظه شروع چگونه این جنبش به یک اعتراض علیه کل نظام تبدیل شد و کلیت نظام و شخص رهبری رو نشانه رفت و به این ترتیب تظاهرات و اعتراضات صرفا بار سیاسی نداره، یعنی هم نارضایتی اقتصادی از شکافهای طبقاتی، بحران اقتصادی، گرانی، بیکاری و وضع دشوار معیشتی یک انگیزه جدی این اعتراضات هست. دوم نارضایتی از کل نظام. در زمانی که این دو عامل با هم در هم بیامیزن، زمینه رادیکالیزه شدن این جنبش ها بسیار گسترده تره، کمان که در مقایسه با جنبش سبز میبینیم چگونه این جنبش تودهای محروم گسترده تری در شرکت دارن و چقدر به سرعت فراگیر شد و فقط مثلا به یک شهر بزرگ نمون. میبینیم که چگونه این جنبش اتفاقا از شهرهای دیگر شروع شد، سپس به تهران اومد، یعنی حتی شکاف مرکز پیرامون در توزیع منابع قدرت در اینکه اعتراضات از شهرستان‌ها شروع شد نقش داشته که حتی به تهران هم رسید. ویژگی دیگری که باید در این باره گفت، این جنبشی است که جنبش طبقه متوسط شهری نیست، جنبش زحمتکشان هستش. نه به این معنی که جوانان طبقات متوسط شهری در اون نقش ندارن که دارن، اما محدود به اونها نیست.
آقای درویش پور، مجموع این اعتراضات تا الان در 65 شهر ایران برگزار شده در 29 استان. این فراگیری و گستره‌ای که این جریان داشته چطور ممکنه، اون هم در حالی که گفته میشه بدون هماهنگی و یا بدون داشتن یک رهبری بوده؟ آیا ممکن اصلا؟
به نظر من در اینکه این حرکت به گونه خودانگیخته تونسته در این همه مناطق گوناگون گسترش پیدا بکنه عجیب هست از منظر جامعه شناسی، ولی غیر قابل فهم نیست. سرعت این ماجرا شدت نارضایتی رو در واقع داره.
جریانی نیست که به صورت پنهان در حال سازماندهی و هماهنگی این جریان اعتراضی باشه؟
ببینید، ابدا ما میتونیم یک چنین چیزی رو عنوان بکنیم. در مشهد به نظر میاد اصولگرایان سعی کردن برای در واقع تضعیف روحانی یک تظاهراتی رو سامان بدن علیه اون، ولی به سرعت این حرکت نه فقط معطوف به اعتراض علیه روحانی نشد، بلکه علیه کل نظام و رهبری شد و در شهرهای بعدی اتفاقا تمرکزش علیه رهبری و کل نظام خیلی بیشتر شد و کمتر علیه کسی علیه روحانی چندان شعار نداد، علیه کل نظام شعار دادن. اینکه آیا در نیروهای اپوزیسیون هم کسی این توان رو داره که بتونه با سازماندهی این حرکت رو اداره بکنه، این واقعی نیست. نیروهای اپوزیسیون چنان در هم کوبیده شدند که بیشتر در خارج حوزه فعالیتشون است. اما نمیشه انکار کرد که طبیعتا این حرکت خودانگیخته الان فرصتی است که همه نیروها سعی میکنن که برای پیشبرد شعارهای خودشون در اون حضور پیدا کنن. در برخی جاها شعارهای نان، کار، آزادی نشانه نفوذ چپگرایان در سازماندهی یا حضور در تظاهرات، برخی جاها شعار جمهوری ایرانی نشان دهنده گرایش قدرتمند جمهوری خواهی در میان این خاص هاست، برخی جاها هم شعارهایی به سود سلطنت داده شده که این هم نشون میده به هر حال در میان گروهی از مردم تمایل به بازگشت به گذشته یا سلطنت هم وجود داره. وجود این سه گرایش اثباتی در این حال نشان دهنده این واقعیت هست که هر سه ساختار شکنن، خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستن. کل این حرکت رو من صدای سومی میشناسم که خواستار فرارویی از نظام موجود هست.
بیشتر این اعتراضات در شهرهای مختلف یه ویژگی مشترکی دارن، از جمله اینکه بیشتر در ساعات آغازین شب که هوا داره تاریک میشه برگزار میشن و یا نوع رفتار معترضین با نیروهای ضد شور شعارها. به نظرتون این ویژگی‌های مشترک رو چطور میشه تحلیل کرد؟
ببینید، نخست اینکه جامعه به سرعت با توجه به امکانات اینترنتی، فیسبوک، تمام شبکه‌های مجازی به سرعت میتونه صحنه‌های تظاهرات رو در جای دیگر ببینه و از اون تقلید کنه، یاد بگیره. دوم اینکه تجربه مردم ایران نشون میده تظاهراتی که در روز صورت میگیره خیلی سریعتر قابل سرکوب هست، قابل شناسایی هست و حتی اگر در اون لحظه این افراد رو دستگیر نکنن، بعدها میتونن به خونه‌هاشون بریزن اونها رو دستگیر کنن. شب امکان مانور بیشتری برای تظاهر کنندگان فراهم کرده. سوم اینکه در روز بسیاری از مردم سر کار هستند و بنابراین امکان حضورشون در این تظاهرات ها میسر نیست. چهارم اینکه در شب قدرت مانور تظاهر کنندگان، نه فقط شناسایی توسط پلیس و سرکوب سخت‌تر میشه، بسیاری از ادارات تعطیلن، مراکز حتی دولتی تعطیلن، بلکه برای نیروهای تظاهر کننده شب امکان بهتری رو برای مانور دادن ایجاد میکنه. برخی از این مانورها تعرض، تظاهرات و فرار، برخی از مواردی هم دیدیم که این حرکت ها به خشونت کشیده شده. در شب شانس بیشتری برای اینکه این نوع اقدامات صورت بگیره بدون اینکه الزاما به سادگی قابل پیگیری و دستگیری و سرکوب باشه رو افزایش داده.